دو تصویری از برنامه رو در اون فضا پیگیر باشید. شماره های ما 2265 2465 2265 2466 و پیامک ما 3094. به تهران کلینیک امروز رادیو تهران خیلی خوش آمدید. ما همراه آقای دکتر فرخزاد لایق، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی، امروز قصد داریم درباره چربی ها و بیماری های قلبی صحبت کنیم. انقدر موضوع اهمیت داشت و داره که تصمیم گرفتیم برای بار دوم به این موضوع بپردازیم در برنامه امروز در ادامه هفته های گذشته. آقای دکتر به شما سلام کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر لایق عزیز، بعضی ها باورشون اینه که انباشت چربی در بدن فقط ظاهرشون رو تغییر میده و تناسب اندامشون رو دستخوش تغییر میکنه، حالا از بین میبره و ضرر دیگه انگار برای بدن نداره. میشه بفرمایید که چربی ها چطور میتونن کار قلب رو مختل کنن؟
متاسفانه این چیزی که گفتید اصلا مبنای علمی نداره، یعنی اینطور نیست که شما چربی خون رو از ظاهر یک فرد بتونید تشخیص بدید.
بله.
افرادی هستن که خیلی لاغر اندامن، چربی خیلی بالا دارن و افرادی هستن که چاقن و چربی خون پایینی دارن. این یک. دوم که چربی خون عموما اصلا علائمی نداره، یعنی اصلا نه تنها بر مبنای ظواهر و خلاف تصور عام این جنم سرگیجه، سردرد، گزگز شدن دست و پا اینا هیچ ارتباطی با چربی خون نداره. چربی خون کاملا بی علائمه.
بله.
یکی از مهمترین عوامل موجد بیماری های قلبی عروقی است. یعنی چهار عامل اصلی بیماری های قلبی عروقی، یکیش چربی خونه، یکیش دیابته، یکیش فشار خون و یکیش استعمال دخانیات. یکی از خطی ترین روابط رو با ایجاد بیماری های قلبی در کنار فشار خون چربی خون داره. چربی خون بالاتر ریسک بیماری قلبی بالاتر.
چربی خون بالاتر که بی علائم هم هست ریسک بالاتری داره، درسته؟
کاملا درست.
بسیار خب، چه کار میتونیم بکنیم آقای دکتر؟ یعنی ما چطور میتونیم پیشگیری کنیم در سنهای مختلف؟
ببینید، اول که چربی خون هم عمده عاملی که درش مؤثر هست عوامل ژنتیک هست. بنابراین یک رژیم البته مناسب، یک رژیمی که چربی های اشباع نظیر روغن جامد، چربی لبنیات جامد، اینها چربی های خون اشباع شده، چربی های غذایی اشباع شده است که خطر ایجاد چربی خون رو زیاد میکنه.
بله.
عدم تحرک، اضافه وزن، اینها همه، دیابت، اینها همه احتمال چربی خون رو میبره بالا. اما با وجود کنترل همه اینها میتونه چربی خون شما بالا باشه به خاطر استعداد ژنتیک شما. بنابراین تنها راهی که وجود داره اینه که شما همطور که شماره شناسنامه خودتون رو میدونید، عدد چربی خون خودتون و عدد فشار خونتون رو هم به عدد قند خونتون رو هم باید بدونید. به خصوص بعد از 20 سالگی، کسانی که توی خانوادهشون سابقه چربی خونه خیلی بالا هست، حتی در دوران کودکی و در واقع نونهالی، باید چربی خونشون رو چک بکنن. اما بالای 20 سالگی همه باید چربی خونشون رو بدونند و هر 5 سال یک بار حداقل چک بکنن تا بتونن جلوگیری بکنن از بیماری‌های قلبی عروقی، چون از یک حد که بالاتر باشه پزشک باید درمان رو شروع بکنه ولو همونطور که گفتم هیچ علائمی بیمار نداشته باشه.
خب تقریبا به 4 سوال من در گفته اخیرتون پاسخ دادید، اونها رو نمیپرسم، مربوط به سابقه خانوادگی و اینکه چه افرادی باید مرتب چربی خون و فشار خونشون رو چک بکنن و بدونن که چیه، پاسخ دادید. آقای دکتر بفرمایید که چقدر ارتباط داره بیماری های قلبی یا فشار خون بر غلبه کرونا در جسم ما؟ چقدر میتونیم تاب بیاریم اگر اینها رو داشته باشیم؟
ببینید، خیلی ارتباطی نداره.
بله.
یعنی طور نیست کسی که فشار خونش بالا هست در مقابل کرونا حساس باشه یا کسی که فشار خونش نرماله، ارتباطی نداره. فقط یه ارتباط جنبی هست بین بعضی از داروهای فشار خون که معتقدن ممکنه در درمان کرونا هم مؤثر باشه که چیز ثابت شده نیست. بنابراین این قضیه رو بذارید کنار، اصلا فراموش کنید. اما یه نکته رو در ذهن داشته باشید، هر کسی که بیماری زمینه‌ای کنترل نشده‌ای داشته باشه بیشتر مستعده که کرونا بگیره و بیشتر مستعده که در اثر کرونا دچار عوارض جدی و حتی مرگ بشه. کسی که بیماری قلبی کنترل نشده، بیماری ریوی کنترل نشده، بیماری کلیوی کنترل نشده داره، بیشتر در معرض کرونا و عوارض اون است.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرخزاد لایق عزیز. شما دو هفته پیش که افتخار دادید و با هم صحبت کردیم اشاره کردید که عدد فشار خون از 14 به 12 رسیده، یعنی 12 روی 8 رو فرمودید که نرماله. اگر که من درست متوجه شدم میشه لطفا توضیح بفرمایید برای کسانی که امروز شنونده ما هستن؟
درسته. ببینید توی مطالعات اخیر به خصوص یکی دو سال اخیر معیارهای ما برای فشار خون و چربی خون خیلی سخت گیرانه تر شده. همینجا من اشاره بکنم عددی که شما در آزمایشگاه میبینید میبینید نرمال نرمال نیست، آزمایشگاه از این معیارها عقبن متاسفانه.
عجب.
الان توی هر آزمایشگاهی برید عدد ارجی رو نوشتن 130% که این غلطه. با معیارهای جدید این عدد 100 هست، یعنی LDL 130 رو ما قبلا نرمال تلقی می‌کردیم، الان بالای 100 از نظر ما غیر نرماله. فشار خون 14 رو 9 حتی تا 16 رو 9 رو ما تحمل می‌کردیم، مثلا الان فشار بالای 12 13 رو تحمل نمی‌کنیم، بعد درمان رو شروع می‌کنیم. چرا؟ چون مطالعات به طور فزاینده‌ای نشون داده که همین یک درجه فشار خون چقدر می‌تونه مرگ و میر آینده بیمار رو ببره بالا. و من اینجا باز یه نکته دیگر اشاره می‌کنم، این اعداد معنیدارتر میشن وقتی که شما ریسک پایه بیماری قلبی رو در بیمار بدونید. یک آدم چاق دیابتی که عدد فشار و عدد چربی براش خیلی خطیرتره به یک آدمی که دیابت نداره و چاق نیست و یه زندگی ورزشکاری داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرخزاد لایق، متخصص قلب و عروق. ما در انتهای برنامه مجدد مزاحم شما میشیم برای اینکه بتونیم سوال شنوندگانمون رو برای شما مطرح کنیم اگر اجازه بفرمایید. خیلی متشکرم، فعلا خداحافظ. ساعت 10:34 است. شما همراه تهران کلینیک امروز رادیو تهران هستید. از دیروز بخشی در برنامه آغاز شده به نام چشم شهر. همکارم آقای اسماعیلی در شهر تهران هستن، در گوشه گوشه این شهر که مثل خیلی از شهرهای بزرگ در ایران محدودیت رفت و آمد داره. میخوایم از آقای اسماعیلی بپرسیم که از دیده هاشون برای ما بگن نسبت به این محدودیت هایی که از دیروز اعمال شده. آقای اسماعیلی سلام، صبح بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
سکا خانم شوقی، من هم خدمت شما شنونده محترم برنامه تهران کلینیک عرض سلام و آرزوی سلامتی برای همه دارم.
خیلی متشکرم.
همونجوری که شما اشاره کردید، خب ما با محدودیت های فعالیت های اجتماعی کسب و کاری تو شهر مواجه هستیم و دیروز که خب تاثیرش رو روی کسب و کارا گذاشته. مغازه‌ای که در سطح یک یا شغله که تو سطح یک بودن فعال هستن، بقیه مشاغل سطح 2 3 و 4 خب تعطیل هستن. رفت آمد ها از ساعت خب 8 شب هم برای کسب محدودیت داره که بعد تعطیل کنن 9 شب به بعدم تا 4 صبح اون محدودیت تردد در سطحش. دیشب خیلی خوب رعایت کرده.
بله.
اما نکته ای رو که امروز میخوایم با شما شنونده های محترمی که به نوعی چشم تهران کلینیک برای سلامتی هم میهنانمون هستن در میون بذاریم اینه که خب با توجه به اینکه فصل بارندگی ها هستش، ما این چند روز بارندگی خوبی داشتیم، مردم ملزوماتی که برای زندگیشون نیاز دارن مثل تهیه نان یا از مواد غذایی یا خاربار فروشی ها که میخوان مراجعه کنن یا هر جایی که میخوان برن خریدی انجام بدن، قبلا بخواست اینکه هوا بهتر بود بیرون میستادن با فاصله و
بله.
میرفتن داخل اون فاصله اشنان که یکی از نکته های مهمه غیر از ماسک و شستن دست، اون فاصله خیلی مهمه. به خاطر بارندگی ها اون فاصله کمتر شده و میخوان داخل مغازه یا فروشگاه بشن که خیس نشن از دو جهت. یکی اینکه ماسکشون خیس میشه،
درسته،
یکی اینکه خب به خاطر خیسی ممکنه که هر آن بدنشون نسبت به این بیماری یا بیماری های دیگه ضعیف‌تر بشه.
بله درست میفهمید.
چیزی که هستش ما از شهروندان خواهش میکنیم و همچنین از کسبه محترم، اگر امکان داره مثلا در ایام بارانی چتر و سایبون جلو مغازه‌شون دارن اونو باز بکنن. درسته که ابری آفتاب نیست، ولی اون چتر رو باز کن یه فضای بیرون مغازه سرپناه باشه، یا اگر خود شهروندان میبینن که جایی نیست اون فاصله رو رعایت بکنن.
بله.
توی اون فروشگاه یا توی اون مغازه حتی کنار آبر بانک ها
خیلی متشکرم
فاصله حفظ بشه. یه نکته هم خانم
خواهش میکنم بفرمایید،
اگه شما از کارشناسان پیگیری بکنید تو استفاده از ماسک، من با چند نفر که صحبت میکردم برای اینکه ماسکشون خیس نشه میگفتن ما داخل ماسک یک دستمال کاغذی قرار میدیم،
بله،
روی اونم دوباره یه ماسک دیگه میذاریم، یعنی دو تا لایه ماسک. اینم میخواستم شما اطلاع رسانی کنید که آیا از لحاظ بهداشتی یا از لحاظ
رعایت اون کنترل ها صحیح هست، راه های صحیح فیس نشدنش به چه صورته؟ چشم آقای اسماعیل، خیلی متشکرم. چند نکته خیلی خوب گفتید. پیشنهاد ساده ترش هم اینه که میتونیم با خودمون چتر ببریم، حالا اگر نداریم تهیه کنیم و زیر چتر که باشیم فاصله رو میتونیم رعایت کنیم. ما دیروز درباره استفاده از ماسک خیس و میزان استفاده از اون با آقای صابر ونکی یک بخشی رو داشتیم و پخش شد. چشم باز هم پیگیری میکنیم تا فردا. آقای اسماعیلی متشکرم از شما، خداحافظ. و حالا سری بزنیم به حوزه سلامت و اخبارهای دسته اولش با تحمین ینصاری.
سلام و صبح بخیر. امروز یک شنبه دوم آذر ماه 99 و شما آخرین اخبار حوزه سلامت رو میشنوید. دور همی‌های خانوادگی مهمترین عامل ابتلا به کرونا. دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با بیان اینکه انتظار داریم طی دو هفته آینده تعداد تست ها رو به مرز 1000 تست روزانه افزایش بدیم، گفته مهمترین عامل ابتلا دور همی‌های خانوادگی است. دسترسی به اطلاعات کرونایی ها را برقرار کنید. به دنبال ممنوعیت جابجایی مسافران مبتلا به کرونا، معاون گردشگری از وزارت بهداشت درخواست کرد دسترسی به داده های این بیماران را برای همه تاسیسات گردشگری برقرار کند. در حال حاضر امکان تشخیص افراد مبتلا به ویروس کرونا در مرکز گردشگری به ویژه هتل ها وجود ندارد. و هشدار سازمان بهداشت جهانی، داروی رمدسیویر برای درمان کووید 19 مناسب نیست. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، داروی ضد ویروسی رمدسیویر نباید برای درمان بیماران کووید 19 استفاده شود.
اخبار حوزه سلامت با تحمینه انصاری. ساعت 10:15:26 است. در صفحه ما تهران کلینیک 2 فضای مجازی میتونید دیده هاتون رو در زمان محدودیت تردد، محدودیت کسب و کار بگید، برامون پیام بگذارید، ما اونها رو در برنامه لحاظ میکنیم، از دیده ها و شنیده های شما حتما استفاده میکنیم. شماره های ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. سوال های خودتون رو درباره بیماری های قلبی عروقی از دکتر فرخزاده لایق بپرسید. اما حالا سلام میکنم با آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر توکلی عزیز، جریمه تردد خودروهایی که شبانه در شهر اینور و اونور میرن اعلام شده بود که 500,000 تومانه. خبرهای جدید حاکی از اینه که وزیر کشور گفتن که 200,000 تومانه. میشه شما ما رو مطلع کنید که کدوم رقم درسته؟
اجرایی شدن این قضیه 0 تا 100 با حوزه در واقع نیرو انتظامی است و پلیس. بنابراین ما معمولا مصوبات رو ابلاغ میکنیم. این که اجراییه این قضیه و مبلغ در واقع این جرائم تردد چقدر، خب خیلی بهش ورود نمی کنیم. بالاخره اون قوانینی است که در حوزه خود وزارت کشور و حوزه نیرو انتظامی هست.
چون شما در ستاد فرماندهی هستید برای مقابله با کرونا، گفتیم که حتما از این دست خبرها میتونیم از زبان شما
یعنی که ابلاغ اطلاعات لازم بگیریم. قاعدتاً عدد رو ظاهرا دیروز تصمیم گرفته شده از طریق خود نیرو انتظامی، که حالا ما بیشتر تو حوزه درمان و وزارت بهداشت در واقع نظر میدیم.
بسیار خب، ما از مجرای دیگری میپرسیم. آقای دکتر توکلی عزیز، میشه بفرمایید که الان که دوم آذره، دومین روز محدودیت هاست، شما در شهر اخباری که به گوشتون میرسه چطوره؟ رضایت بخشه؟
والا از نظر حجم ترافیک شهری همونجور که استعداد دارید، به دلیل اینکه الان محدودیت ها بیشتر در کسبه بازار برای خدمات، برای برواقع جایی که کالا فروش میره، کالاهای غیر ضرور، طبیعتا میشه قسمتی از بازار، مراکز خرید و جاهایی که معمولا دیرتر از اوایل صبح باز میشن. بنابراین تو حجم ترافیک ورودی صبحگاهی زیاد تغییری قاعدتا نخواهد ایجاد.
بله.
اثرات مستقیمش رو و خودتون هم استعدار داره در ستینگ ها و در واقع موقعیت های اداری، سازمان ها، ارگان ها، بیمارستان ها، مراکز، پروتکل ها تا حدی رعایت میشه. نکته اساسی اینه که عصر و شب در مراکز خرید ترددهایی که غیر ضرور هستن بخش عمده ای برمیگرده به این که مردم خب میرن به عنوان اینکه بالاخره مرکز خرید و به قصد سیاحت و گردش و اینا میرن. خب اینا کمک میکنه که این در واقع شلوغی ها و ازدحام ها کم بشه. اما یه نکته رو نباید غافل بشیم، اگر مردم همراهی نکنن و طبیعتاً همونجور که استحضار دارید، نمیدونم اطلاع داشته باشید، یه تحقیقی انجام شد و در مجله نیچر چاپ شد، معروف ترین مجله علمی دنیا، که تحقیق خیلی خیلی مشخصی بود که این رو ثابت کرد و البته در کشور ما این رو میدیدیم که اسمال گذرینگ ها، یعنی تجمعات کوچک در محیط های خصوصی و نیمه خصوصی و نیمه رسمی، منشأ عمده است که اگر ساماندهی بشه، کم بشه، میتونه بیشترین اثر رو داشته باشه و بعد کم کردن کلاس های حضوری گروهی رو.
بسیار خوب، دو نکته مهم.
اگر مردم همراهی نکنن قطعا هیچ نتیجه قابل توجه ما نخواهیم گرفت. ببینید اصل قضیه اینه.
خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی. یه سوال دیگه ای داشتم. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، یکی از اعضای اون ستاد، فرموده بودن که اگر افرادی بعد از ساعت 21 دچار بیماری یا استفاده از خدمات ضروری بشن، میتونن با 115 تماس بگیرن یا از تاکسی اینترنتی استفاده کنن. شما روی خط برنامه زنده هستید، لطفاً این خبر رو توضیح بیشتر میدید که مردم هم بتونن بپذیرن.
خب بالاخره البته محدودیت‌های کامل بعد از 9 تا 4 صبح چالش‌هایی هم داره، بالاخره خودتون در جریان، بالاخره اضطراری پیش میاد، افراد میخوان از منزل بیان بیرون یا نیاز به خدمات داشته باشن.
بله.
طبیعتاً بخشی از این مراجعات رو و دغدغه ها رو میتونن از طریق اورژانس 115 حل کنن. البته خب میدونید ظرفیت ناوگان 115 محدوده.
بله محدوده.
ولی خب همکاران ما در 115 علاوه بر این که بحث حالا انتقال به بیمارستان، راهنمایی هایی رو هم دارن. بالاخره به شما راهنمایی میکنن مسئلتون اورژانسی هست یا نه. اگر اورژانسی باشه آمبولانس ارسال میشه، اگه اورژانسی نباشه ما میتونن فردا با یه فراغ بال بهتری مراجعه کنن.
خیلی
اینترنتی هم طبیعتاً هستن که میتونن مردم استفاده کنن.
ممنون آقای دکتر. چند شنونده به ما پیامک فرستادن و خواستن که ما این سوال رو از شما بپرسیم. این که بعضی ها باورشون اینه که اگر ماسک رو مدت زمان طولانی روی صورت داشته باشن، میزان اکسیژن خونشون میاد پایین. این درسته؟
ببینید در دقایق اولیه که شما ماسک رو استفاده میکنید، به خصوص ماسک فیلتر دار، بیشتر از 3 ساعت یا 4 ساعت استفاده میشن به طور مداوم، طبیعتا مختصری خب اشکال ایجاد اشکال میکنه.
بله.
ولی خب توصیه میشه خب بالاخره ماسک رو اولا در محیط های عمومی که حاضر میشن طبیعتا مدت زمانش رو کم بکنن، ضمن این که شما زمانی که بالاخره پیش میاد غذا میخورید یا چیزی رو مینوشید،
این فرصت نفس گیری رو دارید،
به فواصل این رو در محیطی که افراد تنها هستن ماسک رو میتونن در بیارن. خب بیشتر از 3 ساعت ماسک زدن به
مداوم
نباید، علی رغم اینکه فوایدی در سطح شهر داره. من خودم الان مدت هاست که ماسک فیلتر دار استفاده میکنم، ببینم که
مچکه.
چقدر تاثیر داره در اینکه میزان آلودگی شهری کمتر ورود پیدا میکنه به مدل تنفسی.
ان شاء الله که خبرهای خوبی بعد از این از زبان اعضای ستاد بشنویم. آقای دکتر خیلی لطف کردید، خدا نگهدار شما، سلامت باشید.
تهران کلینیک زندگی تهران کلینیک.
هممون میدونیم که عصبانیت منشأ بروز خیلی از رفتارهای ناخوشاینده، اما هیچ میدونستین که فعالیت جسمی به ما کمک میکنه تا عصبانیتمون طول مدت کمتری داشته باشه؟ در واقع با افزایش توان جسمی قدرت غلبه بر عصبانیت بیشتر میشه. به همین دلیله که متخصصان توصیه میکنن که از ورزش کردن غافل نشید.
سانی های پیش با آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران صحبت کردم، درباره محدودیت ها پرسیدم و صحبت های آقای دکتر رو شنیدید. اما زمان پاسخگویی به سوال های شما شنوندگان نازنین درباره بیماری های قلبی عروقی، آقای دکتر فرخزاد لایق در ارتباط دوم به شما پاسخ خواهند داد. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
زنده باشید. نوشتن که من بعضی وقتا سرم درد میکنه آقای دکتر، وقتی فشارم رو میگیرم روی 14 یا 15 کمی آبغوره میخورم فشارم میاد پایین، البته مادرم هم فشارش بالاست، الان تحت نظره. ایشون 40 سالشونه و پرسیدن که آیا من هم باید تحت نظر باشم یا خیر.
بله، فشار 14 که قطعا فشار بالاییه، ولی همونطور که گفتم برخلاف تصور این
ربطی به سردرد نداره. سردرد عموما ارتباطی با فشار خون نداره، مگر در حملات حاد فشار خون که معمولا بالای 20 هست.
متشکرم. گفتن که ضربان قلب بالا خطرناکه، چون اکثرا ضربان قلب منم 105 هست، سن من 34 ساله. آقای دکتر خیلی موضوع برای من جدیه؟
نه خیلی جدی نیست، ولی به هر حال ضربان بالای 100 غیر طبیعی است، باید ارزیابی بشه که علتش مشخص بشه.
گفتن که قدشون 180 وزنشون 83، یه چیزی شبیه توپ تنیس زیر جناق سینه‌شون هست، دقیقاً وسط جناق. این علتش چی آقای دکتر؟ گفتن که 40 سالشون از شهر ری.
خب باید دید این در واقع تورم تازگی اتفاق افتاده یا همیشه بوده. اگر همیشه بوده چیز مهمی نیست، اگر تازه اتفاق افتاده باید حتما دیدید بشه.
خیلی ممنون. گفتن که شبها موقع خواب پاشون گزگز میکنه، آیا این به چربی خون ارتباطی داره یا خیر؟
هیچ ارتباطی نداره.
هیچ ارتباطی نداره. 36 سالشونه، اغلب فشارشون 8/6، آیا این نشانه بیماریه؟
نه فشار پایین بیماری نیست، خطر بیماری قلبی رو پایین تر هم میاره.
متشکرم که اینقدر کوتاه پاسخ میدید، ما میتونیم سوالهای بیشتری رو مطرح کنیم. آقای دکتر گفتن که آیا تعریق زیاد روی سینه، سر و گردن بعد از فعالیت نشان گرفتگی عروقه؟
به هیچ وجه.
به هیچ وجه. پس نگران نباشن.
نه.
پرسیدن که آقای دکتر کاهش 10 کیلو وزن در طول چند ماه چقدر میتونه به باز شدن رگ‌ها کمک کنه؟
ببینید این اثراتش اثرات آنی اصلا نیست. قطعا وقتی که شما وزنتون رو به حد اپتیموم میرسونید، باید اینو در نظر بگیرید. عمده کارای ما برای کاهش بیماری قلبی در دهه آینده است، در سالهای آینده است. بنابراین قطعا این کاهش وزن در آینده به کاهش بیماری قلبی درشون کمک خواهد کرد.
پرسیدن که آقای دکتر چه عواملی بر غلظت کلسترول خون مؤثره؟
همطور که عرض کردم خدمتتون، در وهله اول این عامل ژنتیک هست، بعد از اون رژیم غذایی و ترکیب در واقع فیزیکی بدن، وزن مناسب، رژیم مناسب، کم کردن چربی و قند موجود در غذا کمک میکنه به کنترل کلسترول.
31 سالشونه، بدون مشکل قلبی، اما بعد از چند تا پلهی که بالا میرن ضربان قلبشون بالا میره، میگن قلبم میگیره.
اگر که بررسی شدن و مشکل قلبی نداشتن، این فقط به خاطر عدم آمادگی فیزیکی باید ورزش کنن.
گفتن که آقای دکتر دلیل اصلی چربی خون چیه غیر از سابقه خانوادگی؟
عرض کردم دلیل اصلی ژنتیکه.
جنتیک.
چون من اینو اشاره بکنم که مثلا بیشتر جا بیفته، چربی خون عمدتا 70% در بدن ساخته میشه، فقط 30% ارتباط داره با رژیم غذایی.
خیلی متشکرم. چند سوال داریم که از شما خواستن. بفرمایید که رژیم غذایی سالم برای کسی که مشکل فشار خون داره چه رژیمیه؟ حتی شده چند جمله بفرمایید.
در مورد فشار خون تنها چیزی که در رژیم غذایی اثر داره نمک رژیم نمک غذاست. غذا در مورد کسی که فشار خون داره باید کم نمک باشه، لازم نیست بی نمک باشه، در حد معمول میتونن موقع آشپزی نمک استفاده کنن، ولی سر سفره نمک استفاده نکنن. مسئله دوم در مورد بیماران فشار خون، رسیدن به وزن اپتیموم هست. این که چربی چقدر مصرف میشه، گوشت قرمز مثلا، برخلاف تصور عام گوشت قرمز هیچ ارتباطی با فشار خون نداره. با چربی ارتباط داره ولی با فشار خون ارتباط نداره. بنابراین وزن اپتیموم و متناسب به اضافه یک کاهش نمک رژیم غذایی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گفتن گرد قوره که همه جا هست، به جای نمک اگر به غذا اضافه بشه، برای کسی که بیماری فشار خون بالا داره مشکلی ایجاد میکنه؟
مشکلی ایجاد نمیکنه، منتها اینکه بتونه درمان فشار خون باشه نه مطلقا.
و گفتن که آیا شیرینی ها، کسی که مصرف شیرینی زیاد داره، تأثیری بر چربی خونش داره؟
به طور مستقیم نه، ولی کسانی که قند زیاد استفاده میکنن چون مستعد چاقی بیشتر هستن، خود چاقی هم استعداد چربی خون و فشار خون رو بالا میبره.
دختر لاغری هستن، گفتن که سیگار کشیدن برای قلبشون چقدر میتونه خطرناک باشه؟
به هر حال سیگار یکی از 4 عامل بزرگ بیماری قلبی و عروقی، چه شما لاغر باشید چه نباشید.
بله متشکرم. آقای دکتر سوال آخر ما این هستش که البته یکی دو مورد با همین مضمون سوال داشتیم که کسانی که بیماری قلبی دارن، یعنی قلبشون درد میگیره، حالا تحت درمانن قرص مصرف میکنن، آیا برای خواب شبانه یا خواب بعد از ظهر طریقی درستی باید انتخاب بکنن؟ مدل خاصی از خوابیدن هست؟
نه هیچ مدلی پیش،
یعنی به پهلوی راست به پهلوی چپ فرق نمیکنه؟
اصلا هیچ ارتباطی نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرخزاد لایق، متخصص قلب عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی، از اینکه بسیار کوتاه و مفید پاسخ دادید و ما سوال‌های زیادی رو امروز تونستیم در برنامه مطرح کنیم. از شما واقعا ممنونم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما. باشه. زنده باشید. موضوع فردای تهران کلینیک رادیو تهران سرطان پوسته. اگر سوالی در این مورد داشتید سوالتون رو در ذهن آماده نگه دارید تا فردا برای ما مطرح کنید. 2265-2465-2465-2466 و پیامک ما 3094. اگر فرصت کردید به نشانی ما در فضای مجازی تهران کلینیک 2 سری بزنید. برش های صوتی و تصویری از برنامه های ما در طول هفته های گذشته و همین چند روزی که آغاز کردیم موجوده و میتونید برنامه ها رو ببینید و بشنوید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم از همراهی شما. صبح بخیر. خداحافظ.
ساعت 10:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من ناصر صالحی با چند خبر در خدمت شما هستم. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید محدودیت‌ها راه حل اصلی نیست، اما تا زمانی که شهرها در وضع قرمز باشند محدودیت‌ها ادامه دارند. دکتر رئیسی افزود طرحی در دست بررسی است که اگر اجرا شود همه شهروندان هنگام خروج از خانه باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند و دیگر لازم نیست همه افراد چه سالم و چه بیمار به قرنطینه بروند. دبیر کمیته امنیت و انتظامی ستاد مقابله با کرونا هم گفت ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است و در صورت رعایت نکردن این محدودیت در شهرهای نارنجی هر 24 ساعت یک بار 500 هزار تومان و در شهرهای قرمز به ازای هر 24 ساعت 1 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است. آقای قاسمی این را هم گفت که جریمه تردد شبانه خودروها در شهرهای قرمز 200,000 تومان است. معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت متخلفان و ناقضان محدودیت‌های کرونایی از 300,000 تا 1,500,000 تومان جریمه نقدی می‌شوند. آقای اصفهانی افزود افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ابلاغ می‌شود رعایت و اجرا کنند. رانندگان در محورهای مواصلاتی استان تهران با سرعت مطمئن رانندگی کنند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران با اشاره به ریزش نزولات آسمانی و لغزنده بودن معابر استان از رانندگان خواست رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئن و انجام ندادن تخلفات حادثه ساز را سرلوحه رانندگی خود قرار داده تا شاهد حوادث ناگوار رانندگی نباشیم. سرهنگ سلیمانی در ادامه گفت با ایجاد محدودیت‌های تردد برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا معابر خلوت شده است. نقاط حادثه خیز جاده ری ورامین امسال ایمن سازی می شود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان تهران گفت به زودی شاهد نصب بیشتر دوربین‌های کنترل سرعت، نصب علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و ترمیم و بهسازی نرده‌های محافظ جاده ری ورامین خواهیم بود. آقای نوروزی افزود روکش آسفالت 13 کیلومتر از این مسیر امسال بهسازی شد. به گفته آقای نوروزی فرمانداری و اداره برق شهرستان ری به توافق رسیدند که در 3 کیلومتر از نقاط حادثه آفرین این مسیر که وسایل نقلیه به تیرهای برق کنار جاده برخورد می‌کنند ایمن سازی جاده انجام شود. امسال اجرای مهریه 40% رشد داشته است. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت تعداد 93711 فقره پرونده اجرای مهریه از فروردین تا پایان مهر امسال ثبت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال حاکی از رشد 40% است. آقای هاشمی مقدم افسود، از ابتدای امسال تا پایان مهر طبق آمار ثبت شده در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تقاضای بستانکاران پرونده های اجرایی ذمه‌ای تعداد 15143 نفر نیز ممنوع الخروج شدند.